اما شعرهایی که خواندمشان از کجا می آیند؟
در کل مناطق خانی به سبک شعر کهن است، تقریبا از شعرهای متقدمین است، تقریبا از زمان قاجاریه و از زمان صفویه است. بیشتر از شعرهای معاصرین در مناطق خانی خیلی کم است. از شعرهای معاصرین افغانستان هست که مثلا فعلا شعر می سرایان اونا، مثل تقریبا استاد سفر احمدی است و شعرهای دیگه در افغانستان هستند.
آقای بیات درباره ای که چطور ای همه شعر حفظه لبخندی میزنه و میگه وقتی عاشق باشی هر بیت یک بند از تسبیح دلت میشه.
عرضم به حضور شما که مناقب خانه نظر به او حلاقهی که دارن، نظر به او محبت و عشق و محبتی که برای اهل البیت دارن، اینا این شعرها را حفظ میکنن. مثلا یک قصاید 60 بیت را مثلا اگر حلاقه زیاد داشته باشه میتونن در 10 روز، در 20 روز، در 15 روز. او زمان ما مثلا در یک هفته حفظ میکردیم. نظر به گذر زمان که مثلا 20 سال پیشتر یا 30 سال پیشتر یا 40 سال به حساب جلوتر، مناقب خانه اشعار بلندتر حفظ میکردن و در افغانستان هم همی الان حفظ میکنن، چون شعرهای کهن معمولا بلند است، قصاید بلند است. تکنیکش بیشتر تکنیک مثلا حفظ کردن شعر یعنی مربوط به علاقه انسان میشه. اگر علاقه بیشتر در مناقب خانی داشته باشی میتونی مثلا یک شعری که 50 بیت باشه در یک هفته حفظ بکنی. اگر علاقه کمتر باشه دیرتر حفظ میشه. معمولا تکنیکش این است که در سحرها مثلا در وقتی که نماز صبح خوانده میشه قصایدی را که میخوای حفظ کنی در اونجا دو سه بار باید تکرار کنی و در روز مثلا یکی دو بار، یعنی زودتر حفظ میشه.
وقتی که بحث به عاشورا میرسه آقای بیات دلش شکسته میشه. میپرسیم که شما از عاشورا چه درسی گرفتین؟ سکوتی میکنه و بعد با صدایی لرزان میگه عاشورا یعنی ایستادن پای حق، حتی اگه تنها باشی، یعنی صدای حق خواندن حتی وسط آتش و شمشیر.
قیام عاشورا سراسر درس است. قیام عاشورا سراسر از قیام حضرت ابو عبدالله الحسین که در محرم ما قرار داریم سراسر درس است. حضرت خیلی درس هایی در محرم در روز عاشورا برای ما شما گذاشته. عرضم به حضور شما که یکی مسئله آزادی است که شما آزاد زندگی کنین، در زیر یوغ کسی نباشین. عرضم به حضور شما درس است و قیام حضرت ابو عبدالله سراسر قیامش برای ما درس است در زندگی ما، در زندگی روزمره ما، در دین ما، در آیین ما، در دنیای ما، در آخرت ما.
جان ما وقف یاری دینه، همه درس عاشوراییه، ای شمشیر حق باطل باطل مدد مولا.
و اما سخن آخر، روی سخن آقای بیات به جوان هاست، همونایی که تازه دلشان هوای مداحی کده، تازه دفتر شعر دست گرفتن و تازه میخواین زمزمه کنن.
سخن آخر من برای جوانهایی که مثلا مداح هستن یا میخواین مداحی شروع بکنن، چون یک مسئله مدح و مناقب تأکید شده است از پیامبر اکرم، اگر جوانا انشالله که اصالت منقبت خانی یک اصالت اصیل افغانستانی است که باید بیاین و به سمت سوی مناقب خانی و ای همی اصالت حفظ شوه، همی مسئله که برای ما گفته شده از جانب پیامبر اکرم برای ما و شما حفظ شوه که بتونیم دین ده حفظ کنیم و فضایل ائمه را کلام ائمه را به گوش خلق برسانیم، به گوش تمام کسانی که ائمه را نمیشناسن و میشناسن، یعنی اطلاعی ندارن از دین، خیلی هستن در اینجا در افغانستان در کشورهای خارجی. ما از جوانا خواهش ما است که به سمت سوی مناقب خانی بیاین، مدعی بیاین که تا هم در دنیا و در آخرت رستگار شون.
زی افعال زشت ما یا وری بگرده ما دست انتقام، ای کریم آن کس که پرده پوش گناهان بود کجا؟
وقتی که سخن به پایان میرسه، نوای عشق تازه شروع میشه. کلام حاج امین الله بیات نه تنها روایت روزگار نیست، بلکه چراغ راهیه در شبهای تار محفل و دلهای مشتاق. آموختیم که منقبت خانی نه فقط هنر خواندن شعره، که معنویت، عشق و صبریست که از دل عاشورا می جوشه و در جان ما می نشینه. باشد که این نغمه های بی انتها در مسیر دلدادگان اهل بیت چراغی فروزان باشد و راهی برای نسل های آینده تا صدای حسین علیه السلام در دلها زنده نگاه دارند.
یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین، یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین، حی علی الحسین و سلام علی الحسین، حی علی الحسین و سلام علی الحسین، یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین.
و این بود دومین نغمه از نغمه های بی انتها. تا قسمت بعد، دلهایتان به شور، سینه هایتان به نور و صداهایتان به ذکر اهل بیت علیهم السلام مزین باد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه و از نیستانه شاید حسابه بانگ درائه بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مقامات مرزی پاکستان به مسئولان کمیشنری طالبان در بندر غلامخان اطلاع دادند که این گذرگاه به دلیل مشکلات و چالش های امنیتی تا اطلاع بعدی بسته شده است. در پی این تصمیم طالبان از تمام شهروندان، تاجران و مسافران خواسته است که تا اطلاع بعدی از این مسیر استفاده نکنند. گذرگاه غلامخان پس از چمن و تورخم سومین گذرگاه مهم مرزی پاکستان و افغانستان است. گذرگاه غلامخان در حال بسته شده که ناامنی در مناطق وزیرستان افزایش یافته و در تازه‌ترین رویداد روز گذشته در حمله انتحاری به کاروان نیروهای امنیتی پاکستان 13 عسکر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی‌ها درباره حضور داعش در افغانستان ادعا کرد که نیروهای طالبان از نفوذ این گروه در کشور جلوگیری کردند. حمدالله فطرت در یک پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که داعش در افغانستان حضور ندارد که بتواند تهدید ایجاد کند و نگرانی‌ها در این مورد بی اساس و بی جاست. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل در این باره گزارش می‌دهد.
نگرانی از برنامه‌های نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه و مسکو. یوری کوکوف، دبیر شورای امنیت روسیه، از نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه هشدار داده و اعلام کرده که مسکو به شدت نگران برنامه‌های داعش در افغانستان است. آقای یوری کوکوف در مصاحبه تاکید کرده که برنامه داعش در افغانستان نفوذ به کشورهای آسیای میانه و روسیه می باشد و گفته در افغانستان با وجود توقف درگیری‌های نظامی بی‌ثباتی همچنان پا بر جاست و این وضعیت برای کشورهای همسایه تهدیدآمیز است و افزوده خطر تحکیم گروه داعش در منطقه و گسترش نفوذ آن و کشورهای آسیای مرکزی و ویژه تاجیکستان و ازبکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است و وجود نیروهای رادیکال در سوریه و افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت روسیه و متحدانش به شمار می رود. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می گوید.
حکومت روسیه یا دیگه کشورهایی که با روسیه در پیمان امنیت جمعی متحد هستند باعث به رابط خوبی که با حکومت طالبان داره، بعضاً بعضی نگرانه های جدی را در مورد حضور داعش و دیگه شبکه های تروریستی در افغانستان ابراز میکنند. اگر حکومت طالبان خواسته باشه که در رابطه پایدار با این کشورها داشته باشند، باید نگرانی دولت ها را جدی بگیره.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اکنون در افغانستان امنیت و ثبات تامین شده و آنان به همه جغرافیای کشور کنترل دارد. حمدالله فطرت با رد ادعای معاون دبیر شورای امنیت روسیه میافزاید که نگرانی از موجودیت و فعالیت داعش در افغانستان بی اساس است.
دغه ډول اندیشنی پر ځای ندی چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ پراخ نفوذ ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د داعش د هر نوع تحرکاتو او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغه سره اندیشنی چې وخت پر وخت ښودل کیږي یا تشویشونه خپریږي دا دقیق ندی او موږ ردوو.
این در حالی است که پیشتر شماری از مقامهای حکومت طالبان گفته بودند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شماری از کشورها برای بزرگنمایی آن تبلیغ می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت معارف حکومت طالبان به دلیل شدت گرما همه نهادهای آموزشی مناطق سردسیر را از روز چهارشنبه رخصتی داد و زمان برگزاری امتحانات 4.5 ماهه و رخصتی های تابستانی ولایات سردسیر را اعلام کرد. جزئیات بیشترین خبر رو در گزارش همکار دیگر ما ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت معارف حکومت طالبان به دلیل شدت گرما تمام نهادهای آموزشی در مناطق سرسیر را از روز چهارشنبه رخصت و زمان برگزاری امتحانات چهارونی ماه و رخصتی های تابستانی ولایات سرسیر را اعلام نمود. ریاست نشرات و روابط عامه وزارت معارف درباره امتحانات چهارونی ماه و رخصتی های تابستانی دارالعلوم ها، مدارس و مکاتب رسمی و خصوصی ولایات و مناطق سرسیر کشور میگوید با توجه به گرمای هوا در چند روز اخیر از روز چهارشنبه 11 سرطان 1404 تا یک شنبه 15 سرطان تمام طالب العلم ها و شاگردان دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب ولایات سرسیر به مدت 5 یوم رخصت می باشند و از روز دوشنبه 16 سرطان امتحانات صنوف اول الی 14 همه. تمام نهادهای تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی هم از رسمی و خصوصی ولایات سرسیر آغاز و تأخیر برج سرطان ادامه می‌یابد. همچنان رخصتی‌های تابستانی شاگردان دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب از اول اسد 1404 شروع و تا 11 اسد ادامه می‌یابد. مسئولین، معلمان و شاگردان تمام نهادهای تعلیمی مکلفند تا بعد از سپری نمودن رخصتی های تابستانی بدون تأخیر به تاریخ 12 اسد دوباره به دروس خویش حاضر شوند. رخصتی های تابستانی به دلیل گرمای شدید و جلوگیری از بیماری شاگردان در نظر گرفته شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ساخت یک شهرک ویژه مهاجران بازگشته به افغانستان در ولایت هرات آغاز شد. به هدف رسیدگی به وضعیت مهاجرین بازگشتی با حضور عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم طالبان و شماری از اعضای کابینه، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن و والی طالبان در هرات افتتاح شد. به گفته مسئولان محلی طالبان در هرات، این شهرک شامل امکانات اولیه زندگی از جمله مسکن، خدمات بهداشتی، آموزشی و زیربنایی خواهد بود. این شهرک در منطقه دشت ترکه ولسوالی زندجان هرات در دو فاز ساخته خواهد شد که بخش اول آن 3000 جریب است. عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان در مراسم آغاز ساخت این شهرک گفته است که حکومت طالبان در 25 ولایت 35 شهرک برای مهاجران می سازد. این مقام بلندپایه طالبان در حالی از شهرک سازی برای مهاجران بازگشته به افغانستان خبر می دهد که آمار بازگشت اتباع افغان از ایران و پاکستان به صورت بی سابقه افزایش یافته است. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران افزایش چشمگیری یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در 3 ماهه گذشته بیش از 640 هزار شهروند افغانستانی از ایران به کشورشان بازگشتند که از این میان بیش از 366 هزار نفر اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل گفته است که در مجموع بیش از 1,200,000 نفر از آغاز سال 2025 از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. در همین حال مقامات محلی هرات گفتند در یک هفته اخیر حدود 100,000 مهاجر افغانستانی از گذرگاه سرحدی اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2026 2.5 میلیون پناهنده در سراسر جهان نیاز به اسکان مجدد دارند که در صدر این فهرست اتباع افغانستانی هستند. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شهروندان افغانستانی را بزرگترین جمعیت نیازمند پناهندگی خوانده و گفته است که پس از اتباع افغانستانی سوریه‌ها شهروندان سودان جنوبی، سودان، روهینگیا و کنگو قرار دارند. او افزود سال گذشته با وجود چالش‌ها به بیش از 116 هزار پناهنده فرصت داده شد تا از طریق اسکان مجدد تحت حمایت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امنیت خود را پیدا کنند و زندگی خود را از نو بسازند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد تنها 16.2% کودکان افغانستانی به طور کامل واکسینه شدند و میلیون‌ها کودک در معرض خطر سوء تغذیه و بیماری قرار دارند. یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان یکی از 20 کشور جهان است که بیشترین جمعیت کودکان بدون واکسیناسیون کامل را دارد. یونیسف پیشبینی کرده که واکسین ها تا سال 2030 می توانند از 4.9 تا 5.4 میلیون مورد مرگ و میر کودکان در افغانستان جلوگیری کنند. این در حالی است که همزمان برنامه جهانی غذا هشدار داده که 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند و پیش بینی می شود که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک با خطر ابتلا به سوء تغذیه مواجه شوند. این شرایط بحرانی در حالی است که با وجود برگزاری کارزارهای واکسیناسیون علیه فلج اطفال در افغانستان، این بیماری همچنان ریشه‌کن نشده و تهدید جدی برای سلامت کودکان محسوب می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت با دوام آتش بس با رژیم صهیونیستی تردید داریم و برای پاسخ به هر تجاوزی آماده ایم. سرلشکر موسوی در گفتگوی تلفنی با وزیر دفاع عربستان گفت تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به سرزمین ایران برغم خویشتنداری های ما و زمانی که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در جریان بود صورت گرفت و اضافه کرد این دو رژیم نشان دادند به هیچ قاعده و هنجار بین المللی پایبند نیستند و این موضوع در جنگ تحمیلی 12 روزه هم برای دنیا ثابت شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ادامه داد ما آغازگر جنگ نبودیم ولی با تمام قدرت به متجاوز پاسخ دادیم و از آنجا که در مورد پایبندی دشمن به تعهداتش از جمله آتش بس کاملا تردید داریم آمادگی داریم در صورت تکرار تجاوز پاسخ محکمی به او بدهیم. وزیر دفاع عربستان در این گفتگوی تلفنی گفت عربستان به محکومیت تجاوزات بسنده نکرده و برای پایان جنگ و تجاوز تلاش زیادی کرده است. خالد بن سلمان همچنین شهادت تعدادی از فرماندهان نیروهای مسلح ایران را در جنگ اخیر را تسلیت گفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این که راه حل بلند مدت برای مسئله هسته‌ای ایران گفتگوهای دیپلماتیک است تأکید کرد که ایران سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی که پیشتر با صدور قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای سلامیز تهران زمینه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را فراهم کرد در گفتگوی اختصاصی با شبکه CBS گفت ظرفیت‌ها و دانش فنی هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و تنها راه حل بلند مدت مذاکرات دیپلماتیک است. او افزود ما در تماس مداوم هستیم الان باید دوباره ارتباط برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی که به صورت تلویحی خسارت چشمگیر به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از تجاوز آمریکا را رد می‌کرد مدعی شد معتقدم که ایران می‌تواند در چند ماه یا کمتر تعدادی آبشار سانتریفیوژ قادر به تولید یورانیم غنی شده راه اندازی کنند. این اظهارات گروسی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی چهارشنبه چهارم سرطان با طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت در پی حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین در دوم سرطان 71 نفر به شهادت رسیدند. اصغر جهانگیر افسود حمله صهیونیست‌ها به زندان اوین موجب ایجاد خسارات گسترده مالی و بدنی برای همسایه‌های نزدیک به سالن ملاقات و ساختمان دادیاری زندان شد و حتی شماری از همسایه‌ها شهید شدند. سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار مجموع شهدای حمله به زندان اوین گفت در روز حمله عده‌ای از خانواده‌ها برای ملاقات و یا پیگیری امور زندانیان خود به اوین مراجعه کرده بودند که سالن ملاقات هدف اصابت پرتابه قرار گرفت و تعدادی از افراد حاضر در آن محل شهید و زخمی شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران در فهرست شهدای حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین نام شماری از کادر اداری زندان، اساکر وظیفه، محکومان زندانی و خانواده های آنان و همسایه هایی که در مجاورت زندان زندگی می کردند دیده می شود. با حمله تروریستی و وحشیانه باند تبهکار رژیم صهیونی به زندان اوین در دوم سرطان، این رژیم قانونگریز یک بار دیگر پایبند نبودن خود به قوانین بین المللی را به نمایش گذاشت و در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی و انسانی، برخی ساختمان های زندان اوین از جمله بهداری، ساختمان فنی مهندسی، ساختمان ملاقات و دادیاری زندان را هدف حمله قرار داد. و پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
داستان‌های تمثیلی همینک آماده پخش است که از شما دعوت می‌کنم این برنامه را همراه باشید با مدت 15 دقیقه.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنی که می شناختم، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که مجید دوستی به نام حفیظ داره. او چند مرتبه که دانه دروازه خانه حفیظ رفته، خوارش راحله را دیده و با او علاقمند شده. اما تا مدتی از این علاقه امرای کسی گپ نزده، چرا که کار و کمایی درستی نداره و خوش داره که اول کار پیدا کنه بعد از او تشکیل خانواده بده. او سرانجام به خوارش نادیه میگه که از راهله خوشش آمده و خوش داره که بعد از پیدا کردن کار به خواستگاری او بره. مجید در فکر و خیالات خودش غرق است که رشید دوستش به او خبر میده که راهله خواهر حفیظ از دنیا رفته و بهتر است که با هم به فاتیای او برن. مجید از شنیدن این خبر بسیار جد کمی خوره. حال بشنوید ادامه ی داستان را.
چاتیا چی است که پشت تلفن میگه؟
واقعیت است.
یعنی چی که واقعیت است؟
گوش کن مجید جان، آمدم که با هم بریم فاتیا. حال حفیظش خوب نیست.
فاتیا ایشی چی گپ است؟ من بگم ابو فهمم چی گپ شده.
برات که گفتم خوارش راهله فوت کرده، از دنیا رفته.
از دنیا رفته. راهله چرا باید بمره؟ از چی خاطر؟
به خدا نمیدونم، من خودم هم نمیدونم چی گپ شده. چند دفعه به حفیظ تلفن کردم اما موبایل خودو گل کرده، هیچ جواب نمیده.
من خب گنگ شدم. آخه راهله چرا باید بمره؟ ناجور خو نبود، پیرام خو نبود.
نمیفهمم، من هیچ نمیدونم که چی اتفاق افتاده. تا دان دروازه خانهشون رفتم، بیرو بارک بود، پس آمدم. صدای چیغ و گریه میامد، دیگر داخل خانه نرفتم.
خدایا باورم نمیشه، حالا چی کنیم؟ ها
بهتر است که بریم تا خانهشون. من تنها بودم دیگه، نرفتم داخل. بریم ببینیم چی گپ است، چی خبر است، چی شده.
آخر راهله چرا باید بمره؟
زودتر تیار شو که بریم.
من بخی گنگ شدم، نمیفهمم چی کنم. ای خدا، میگم رشید یا یک نفر دیگه مرده باشه، شاید
نه.
شاید راهله نباشه.
نه من مطمئن هستم راهله است.
خب چرا از چه خاطر چرا راهله؟ با رشید خانه حفیظ رفتیم. صدای چیغ و گریه از داخل خانه به گوش می رسید. حفیظ اما با چهره بوف زده سونما سیل می کرد. ما و رشید بغلش کردیم و من حتی در بغلش گریام کردم، اما حفیظ همچنان بوف زده بود و حتی یک کلمه هم گپ نزد.
بیا بیادر گلم، چای تب خود که یخ نشه.
تشکر خواهر جان.
با خود که یخ میشه. زانوی غم بغل کردی در خانه ششتی که چی شوه؟ مگم نمیخواستی پشت کار بگردی تو؟
دیگه چی فایده دارم کار پیدا کنم که چی شوه؟ رایله خو مرده.
بیادر قندم، حال رایله نشد یک دختر دیگه، دختر قاطی که نامده.
چی گپا میدنی نادیه جان؟ برای من رایله همه چیز بود. دیگه اصلا ازدواج نمی کنم.
اوهو، نگفته بودی که تا این حد دوستش داشتی؟
داشتی نه، داری، هنوزم دوستش دارم.
خدا بیامرزش.
میگم تو نفهمیدی چی شده؟ از چی خاطر فوت شده؟
نی به خدا، مادرش فقط گریه میکرد بیچاره، چیزی نمیگفت، چیغ میزد، دستر روی خود میزد. دیگه قوم خیشایش هم خب چیزی نگفتن، یعنی من چیز خاصی نشنیدم.
خوب
ما از چند تا از همسایا که آمده بودن فاتیا ازشان پرسان کردم.
خوب اونا چی جواب دادن؟
اونا هر کس هر چیز میگفت، مثل که یک اتفاق برش افتیده.
چی؟ اتفاق برش افتیده؟ چه اتفاقی؟
دقیقا نمیدانم که اونا راست گفت یا دروغ، ولی خب میگفتن که داشت پس خانه بوده رای لک کپسول گاز ترقیده منفجر شده.
واقعا؟
هی و ای بیچارم سوخته تفلک دخت.
وای خدایان نه، چقدر سخت بوده.
ولی خب میفهمی؟ خدا نکنه ای گپا چیز که میزنی. میفهمی مجید؟ ولی خب میگن که صدای ترقیدن کپسول کسی نشنیده بود، میگفتن که از خانه فقط صدای چیغ رایلم برامده همی.
وای خدایا، دختر بیچاره معلوم نیست چقدر درد کشیده. ای خدا،
میگم یه چیزیست که همسایه ها گفتن، دقیقش هم نمیدانم، حالا نمیفهمم که گپایی که گفتن راست است یا دروغ.
بس نادیه جان، بیچاره راهله. نه طاقتش ندارم. چرا باید یه اتفاق برای راهله بفته؟ خب چرا؟
خب معلوم نیست دیگه، هرچی که سالی که فوت کده خدا بیامرزش. حالا تو چرا عزادار شدی؟
این چی سوالیست نادیه؟ من دوستش داشتم، من باید خفشم؟
بیادر قندم، دوستش داشتی، بهتر است که دیگه فراموشش کنی. بیا در قندم، او مرده.
گپا میزنی؟ مگه به همین راحتی است؟ مگه میشه؟
بیا در قندم، زندگی نمیست دیگه. عالم چای تب خو که یخ میشه. البته قسمتت نبود دیگه، چرا قشلگی میکنی؟
میل ندارم، مشک چای نمیخورم.
تشکر که آمدی رشید جان. تشکر مجید جان.
حفیظ جان، هرچی به خودت زنگ میزنیم چرا جواب نمیدی؟ و بچه
باور که حالم خوب نیست، یعنی بهتر بگویم هیچ حوصله گپ زدن ندارم.
البته حق داره حفیظ جان، خیلی سخته.
مرگ حق است حفیظ جان، پیرو جوانم نمیشناسه، سراغ کلگی ما میه، یک روزم نوبت ما میشه.
البته رشید جان، مرگ جوان قبول کن که سخت است، خیلی هم سخت است.
ای زندگی، نمیفهمی چی بلایی بود که سر ما آمد.
یعنی حفیظ جان، من خودم وقتی خبرش شنیدم جدکه خوردم، اصلا یک حال پیدا کردم.
باور کن، چی بگوی مجید، من خودم هم هنوز نمیدونم چی شده.
من شنیدم که کپسول گاز در خانه ترقیده، درست است؟
چی بگویم؟
خیلی سخت است، خیلی سخت است.
میگم به شفاخانه رسید یا نه؟
بخشش باشه، میشه دیگه از این گپا پیش من نگوین؟ من به اندازه کافی حالم بد است، تحمل شنیدن قصه مرگ خوار من ندارم، راستشو میگم براتون.
بخشش باشه حفظ جان،
ما نمیخواستیم خودت خفه بسازیم.
نه، من حالم خوب نیست، معلوم هم نیست حالم خوب میشه اصلا یا نه.
امید به خدا حتما جور میشی.
خوب میشه ها، البته درست است، سخت است، حق داری، ولی خوب میشه. بخیر.
آه بخیر، خوب میشه.
روزا و شبا تیر می شد و من هم از غم بیرون آمده نمی تانستم. حتی دیگه از سرک نزدیک خانه حفیظ هم تیر شده نمی تانستم. تا چشمم به دروازه خانهشان می افتاد یاد راهله می افتادم و دلم توته توته می شد.
چی شد بیادر قندم؟ خبر نشد؟
نه، گفت که تلفن میکنه، هنوز خبر نداده.
با امید خدا کارت جور شوه، من خودم برات یک دختر کاکه و مقبول مثل پنج هفته و پیدا میکنم. بخیر باز آرزو میکنی و از این عزاداری هم مبرایی.
عزاداری؟
وا، تو از خانواده رایلم کده عزادارتر هستی. ایلا که بلیاز خدا مجید، با فکر زندگی خودت باش بیادر قندم.
هی ناجیدان، ای خوار جان، دلم خوش نیست دیگه، بعد از راهله هیچ دختر به چشم نمی آیم.
اوهو، چی گپا می زنی، چی عاشق.
یعنی عشق اول آخر من راهله بود و هست و خواهد بود.
می فهمی مجید، من یک چیزایی در مورد راهله شنیده.
منظور چی هست؟ چی چیزایی؟
نمی دانم که واقعیت داره یا نه. امو تو
به من بگو چی شنیده. نه بگو.
خب گمش کن، نمیخوایم بیشتر از این باعث پریشانی تو شوم. کم پریشان هستی؟
بگو دیگه نادیه جان، بگو چی شده؟ این چی شنیدی؟ میخوایم بدم.
خب راستش من از دور پیش شنیدم، یعنی گپ من نیست. شنیدیم که راهله یک بچه را دوست داشته که خانوادش فهمیدن و امرای ازدواجشان مخالف بودن.
خب
یه چی دیگه بین راهله و خانوادش جنگ شده همین. خب
بعد از جنگ چی میشه؟
یه چی دیگه هم اتفاقاتی که تو خبر شدی و کپسول گاز ترقید راهلم مرد همین؟
نه نه، اینا چتیات از ایلوگوی مردم هست، نمیتونه خط داشته باشن.
گفتم دیگه بیادر قندم، من خواه نمیفهمم، زنای همسایه میگن، نمیفهمم درست است یا نه، مردم شایعه زیاد میکنن.
اگه گپشن راست باشه چی؟ نه نه نه، نمیتونه راست باشه، نه چتیات هست، مردم گپ جور میکنن.
آفرین، ما نمیفهمیم دیگه، مردم گپ زیاد جور میکنه، حتما یک چیزی بوده که حالا اتفاقات افتیده. حالا گمش که خدا بیامرزش، دستش از دنیا کوتاست، چی گپ ایلایی بزنه.
شما دوستان عزیز می توانید قسمت سوم داستان زنی که می شناختم را در برنامه فردا شنونده باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. دوستان، ما در این برنامه مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوارستم که شما هم همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و البته آخرین خبرها را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم صهیونیستی زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. تشییع شهدای مقاومت در ایران اسلامی. و ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به کشور خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران تاکید کردند رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تلویزیونی گفتند: لازم می دانم به ملت بزرگ ایران چند تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی. با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فرمانده کل قوا افزودند: تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا است. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند: تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است.
به حمد الله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته‌ها، در مقاصدی که ابراز می‌کنند، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
ایشان همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت تسلیم شدن ایران گفتند: این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنی‌سازی دیگه نیست. بحث صنعت هسته‌ای نیست. بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی‌ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن. یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه‌های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه.
رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه رئیسان جمهور پیشین آمریکا خواسته اصلی خود یعنی تسلیم ایران را به دلیل قابل قبول نبودن آن بر زبان نمی آوردند افزودند، اما این شخص لو داد آن حقیقت را، نشان داد و فهماند که آمریکایی‌ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از آن. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند
ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهن است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکا است. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی.
خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما دیروز دوم محرم الحرام همزمان با هفتم سرطان 1404، ایران اسلامی شاهد صحنه‌ای بود که بی تردید در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد شد. آیین با شکوه تشییع پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، از جمله فرماندهان بلندپایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای، شهدای زن و کودک و اصحاب رسانه، با حضور عظیم مردم انقلابی به تابلوی بی‌نظیر از وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران تبدیل گردید. مردم انقلابی با شور حسینی، پرچم‌های سرخ یا لبیک یا حسین علیه السلام در دست و دست‌نوشته‌های با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی در صحنه حاضر شدند. شعارهای کوبنده مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به واقع ترجمان بغضی فروخورده جنایاتی است که در هفته‌های گذشته به ویژه در جریان جنگ 12 روزه جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی بر قلب امت اسلام وارد شد. پیکرهای مطهر شهدای گرانقدری چون سردار سپهبد، حسین سلامی، سردار حاجی زاده، سردار محمد باقری، سردار شادمانی، سردار رمضان ایزدی و دیگر فرماندهان بلندپایه مقاومت با احترامی بی‌نظیر بر دوش مردم حمل شد. پیکر شهدای زن و کودک نیز در میان اشک‌های مردم پیام روشنی برای جهانیان داشت، اینکه رژیم صهیونیستی نه در میدان جنگ که در میدان انسانیت هم شکست خورد. این مراسم به واقع به نوعی تجدید پیمان یک ملت با نسل طلایی جهاد و شهادت است که در سخت‌ترین شرایط ممکن نه تنها از عزت ملی دفاع کردند، بلکه پرچم حق طلبی را بر فراز آسمان منطقه برافراشتند.
شکر از زلف پرچم ها آی محرم آمده ای عاشقان از آن محرم ها آی محرم آمده بر شیشه شب سنگ میکوبی و ما بر طبل ماتم نه به طبل جنگ میکوبی
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان ما همچنان در خدمتتان هستیم. در جریان روزهای اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوهایی داشت با سران کشورهای همسایه. در این گفتگوها بحث‌های مختلفی مطرح شد در رابطه با اوضاع منطقه. از جمله آقای پزشکیان گفتگویی داشت با رئیس جمهوری آذربایجان. آقای پزشکیان گفت که در این روزها با سران کشورهای همسایه گفتگو و اعلام کرده ام که جمهوری اسلامی ایران به دنبال صلح و آرامش در منطقه است و به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورهای همسایه احترام می‌گذارد. پزشکیان ضمن تشکر از همراهی و همدلی دولت و ملت آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران خواستار بررسی و راستی آزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرنده‌های رژیم صهیونی به آسمان ایران از طریق فضای سرزمینی جمهوری آذربایجان شد. الهام علیوف هم با تأکید بر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران گفت از همان ابتدای این تجاوزها جمهوری آذربایجان از طریق وزیر خارجه خود با اعلام محکومیت این حملات تأکید کرد اجازه نمی‌دهیم آسمان جمهوری آذربایجان علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد و بر آسمان خود تسلط کافی داریم. گفتنی است که آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان روزهای اخیر با سران کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی، امارات، پاکستان و کشورهای مختلف دیگر گفتگوی تلفنی داشت. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. آقای قالیباف گفت ادامه همکاری با آژانس که به عنوان کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می کند تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست. پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
مهمترین علتی که ما با آژانس تعلیق کردیم بدعهدی‌های